رحمان الرحیم، درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
لا سیما بقیت الله فی العربین عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره. موضوع بحث همونطور که برادرها اطلاع دارند، موضوع این بحث عقاید اسلامی است. اهمیت بحث عقاید، احتیاج به توضیح نداره. وقتی بحث میشه همه میدونیم که آینده هر دینی به خصوص دین مقدس اسلام عقایدی است که باید در دلهای پیروان اون دین راسخ و پابرجا بشه و آنچنان روشن مورد ایمان و توجه قرار بگیره که اثر خودش را در زندگی انسان، هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی ببخشه. از نخستین قرنهای ظهور اسلام، علمای بزرگ و به خصوص علمای شیعه اهتمامی به مسائل عقاید داشتند و کتابهایی در سطح‌های مختلف با شیوه‌های گوناگون در این زمینه‌ها تدوین کردند و کیفیت طرح مسائل و روش اثبات اونها بستگی به محیط و شرایط زمانی بوده که اون علما و بزرگان در اون عصر و در اون منطقه زندگی می‌کردند. طبعا در هر زمانی هر گونه شبهه‌ای بیشتر رواج داشته بود یا هر مذهب باطلی که بیشتر در اون منطقه مسلمان نشین شیوع داشته بیشتر مورد توجه قرار می گرفته و مسائلی متناسب با اونها و در رد اون عقاید مطرح می شده. و چون دانشمندان شیعه به خصوص در قرنهای اول اسلام تا قرن هفتم هشتم در همه مناطق مواجه با دانشمندان اهل تسنن و طوایف مختلف اشعری و معتزلی بودند، مباحث را به شیوهی مطرح می‌کردند که پاسخگوی شبهه های اون طوایف باشد و به همین جهت در کتب عقاید و کلام ما بحث امامت جایگاه ویژه‌ای داره و قسمت مهمی از کتاب‌های عقاید را این بخش به خودش اختصاص داده. به هر حال در همه زمان‌ها کمابیش به مسئله عقاید اهتمام داده می‌شده و مخصوصاً از زمان مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه که کتاب تجرید را در علم کلام نوشت و هم به واسطه وجازت و اتقان مطالب و حسن تنظیم و هم به خاطر شخصیت علمی که خواجه در جهان اسلام بین طوایف شیعه و سنی داشت، این کتاب رواج پیدا کرد و شروح زیادی برش نوشته شد که شاید در عالم اسلام هیچ کتابی به این اندازه مورد توجه علما و بزرگان واقع نشده باشه و این اندازه شروح زیاد و دقیق و علمی برش نوشته نشده باشه. از اون به بعد شیوه مباحث کلامی به همون صورتی که خواجه طرح کرده بود مطرح می شد و کتاب های کلامی هم حول و حوش همون مسائل دور می زد. ولی متاسفانه در عصر اخیر مسائل اعتقادی جایگاه خودش را در حوزه های علمیه از دست داد و به خصوص در 50 سال گذشته در حوزه های علمیه اونچنان که میبایست به این مسئله توجه نشد. بررسی علل این نارسایی خارج از بحث ماست، ولی به هر حال اونچه واقع شد این بود. این کم بود زیانهای جبران ناپذیری برای ملت اسلام داشته و هنوز هم داره. متاسفانه به این زیانها هم درست توجه نشده و باز هم آنچنان که میبایست مورد توجه قرار نمیگیره. فقط به یکی از زیانها اشاره میکنم، برادران دیگه از این مجمل حدیث مفصل بخوانند. یکی از بزرگترین زیانهایی که در عصر اخیر متوجه جامعه اسلامی در اثر ضعف مسائل اعتقادی شد همین انحراف‌های فکری و عقیدتی بود که علاوه بر این که بسیاری از جوانهای ما را به الحاد و ماتریالیسم کشانید، بسیاری از کسانی که علاقه به اسلام هم داشتند دچار التقاط و انحراف شدند و اون خطرهایی رو به وجود آوردن که باید بزرگترین خطر در عصر اخیر برای عالم اسلام به حساب آورد. بگذاریم. انتظار می رفت که بعد از پیروزی انقلاب شکوفمند اسلامی حوزه های علمیه به این نیاز بیشتر توجه کنند و در صدد رفع این کمبود بر بیاند. متاسفانه از یک سو دشمنان اسلام اون کسانی را که صلاحیت برنامه ریزی و رسیدگی به این مسائل داشتند مثل مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه اونها را از دست ما گرفت. از سوی دیگه کسانی که باقی مونده بودند به خاطر ضرورت‌هایی که در جامعه بعد از انقلاب وجود داشت به دستگاه‌های اجرایی و قضایی و تقنینی کشنده شدند و از انجام وظایفی که در حوزه به عهده داشتند باز ماندند. البته اونها ضرورت‌هایی بود که می‌بایست تأمین بشه، ولی به هر حال این ضایعه را هم برای حوزه داشت. خوشبختانه بعد از 8 سال شورای محترم مدیریت حوزه به این ضعف توجه فرمودند و در حد امکان و با توجه به مشکلات و شرایط خاصی که بوده درسی را هفته 1 ساعت در نظر گرفتن که برادران شرکت بفرمایند. چون من حدس قوی میزنم که در ذهن برادران اشکالاتی سوالاتی در پیرامون این درس باشه، قبلا خودم عذر اینها را عرض میکنم تا اینکه با توجه به این کمبودها از همین 1 ساعت در هفته هم قدردانی بشه و سعی بکنیم که در حد ممکن بهره برداری بکنیم. یک حساب سرانگشتی میتونیم انجام بدیم که معمولا طلابی که وارد حوزه میشن از ادبیات شروع میکنن تا پایان سطوح عالی در حدود 10 سال طول میکشه و هر سال دست کم 500 جلسه درس دارن، حداقل سالی 500 ساعت صرف حضور در جلسه درس میکنن، دو برابرشن برای مطالعه و مباحثه شد. مجموعاً در طول 10 سال لااقل ما 5000 ساعت درس میخونیم تا کفایه رو تمام کنیم. از این 5000 ساعت حدود 4000 ساعتش صرف فقه و اصول میشه و اندکی بیش از 1000 ساعتش صرف ادبیات و منطق و معانی بیان. این حساب درس ماست و تازه طلبه این که رسائل مکاسب و کفایه را تمام کرده هنوز در فقه به جایگاهی که میبایست درسه نرسیده. خب در کنار این برنامه 4000 ساعتی که مربوط به فروع دین هست، 20 ساعت یا حداکثر در 2 سال 40 ساعت برای اصول عقاید در نظر گرفته بشه. هفته 1 ساعت معمولا 20 هفته بیشتر در سال درس خونده نمیشه در این شرایطی که ما هستیم. سال میشه 20 جلسه، 2 سالش که در نظر گرفتن 2 تا 20 ساعت میشه 40 ساعت. شما 40 ساعت رو با 4000 ساعتی که صرف فقه و اصول میشه بسنجید، در حدود 1/100 وقتی است که صرف فقه و اصول میشه. طبعا از چنین برنامه این نمیشه انتظار داشت که تمام نیازهای ما را در زمینه اصول عقاید تامین بکنیم. اقلا برای اصول عقاید 1/4 مسائل فروع دین میبایست در نظر گرفته بشه، مخصوصا با توجه به اینکه بعد از اینکه سعد تمام شد معمولا فضلا در حدود 10 سال دیگه هم به خارج به اصول میپردازن که اونم 5000 ساعت دیگه اضافه میشه، که اگر اونم رو حساب بکنیم 10000 ساعت درس یک طرف برای فقه و اصول، 40 ساعت وقت برای اصول عقاید. هیچ نسبت قابل قبولی نیست. البته باز هم باید متشکر باشیم که به هر حال همین اندازش هم را در برنامه در نظر گرفتن. بالاخره 40 ساعت هم در مقابل 0 عددیست، ولی این را عرض میکنم که نباید توجه انتظار داشته باشیم ما که با این 40 ساعتی که در 2 سال صرف درس عقاید میشه نیازهای ما تأمین بشه. باید برادران تلاش کنند از اوقات تعطیلی که دارند برای تکمیل این مباحث مطالعاتشون توسعه بدن، مباحثاتی بگذارند که اگر درسش نیست اولا کتابهایی که میتونن مطالعه کنند مباحثه کنند، مشکلاتش از اساتید بپرسند تا یک حدی این نیاز تأمین میشه. مشکل دوم ما نداشتن کتاب مطلوبه. من از کتاب تجرید و شرح تجرید خیلی تعریف کردم و بیش از این هم تعریفی هست، اما این مباحث همونطور که اشاره کردم بر اساس نیازهایی بود که در حدود 6-7 قرن قبل جامعه اسلامی داشت و امروز ما در زمینه مسائل اعتقادی نیازهای جدیدی در مقابل مکتبهای الهادی جدید داریم که پاسخش را در کتاب شرح تجرید نمیتونیم پیدا کنیم. برای رفع این نیازها میبایست کتابهای جدیدی نوشته بشید، خواجه‌های دیگری میبایست در حوزه به وجود بیان و کتابهای جدیدی بنویسند. البته از نظر مقام علمی و عظمت عرض میکنم از کلمه خواجه آقایون نخندید. بزرگان دیگری باید امثال خواجه متبحر در مسائل اعتقادی پیدا بشن، زحمت بکشن تا کتابهایی شبیه اونچه خواجه برای چندین قرن قبل نوشته بود برای این زمان نوشته بشه، که متاسفانه چنین کاری تا به حال نشده. البته کتاب‌های بزرگان فضلای حوزه در این 10 سال اخیر با توجه به اشکالات موجود نوشتند، شکر الله مسائهم الجمیله، ولی اینها در حدی نیست که مثل کتاب تجرید کتاب درسی بشه، یعنی برای تدریس در حوزه نوشته نشده. کتاب‌های درسی ویژگی‌های خاصی می‌بایست داشته باشه که این کتاب‌ها ندارن. به هر حال مشکل دوم ما مشکل اول کمبود وقت بود، مشکل دوم نداشتن کتاب. اضافه بفرمایید که بنده عاجز ناتوانی هم که قرعه این فال به نام بنده در آمده، از این که بتونم جزوه ای تهیه کنم عاجز هستم. در اثر تراکم کارهای زیادی که برنامه ریزی شده و تعهد شده هست، قدرت تهیه جزوه را که خدمت آقایون ارائه بدم ندارم. این دوتا مشکل. حالا دوتا یا سه تا حساب رو کنیم. مشکل سومی که ما باش مواجه هستیم اینه که یک درس اون وقتی نتیجه این مطلوب را خواهد داد که در کادر یک برنامه صحیحی جای داده شده باشه، مقدماتی که برای آموختن اون درس لازم هست قبلا فراهم شده باشه، محصلینی که در اون درس شرکت میکنن سطوح فکریشون متقارب باشه، سطح معلوماتشون نزدیک به هم باشه، تا اینکه گوینده درس بدونه سطح درس را چگونه انتخاب کنه، مباحث را چگونه تنظیم کنه، سطح استدلال را به چه پایه‌ای بگیره که برای همه مفید باشه. طبعا در این جمع انبوهی که از برادران عزیز بنده مشاهده می کنم، کسانی هستند که تحصیلات بسیار خوبی دارند، در زمینه مسائل اعتقادی فلسفی کار کردند، کسانی هم هستند که در اون حد نیستند. اگر مطالب در سطح نازلی گفته بشه، اون کسانی که مطالعاتی دارن، زحماتی کشیدن، درسشون در سطح عالی هست، برای اونا قابل استفاده نخواهد. و اگر در سطح بالا و با عمق گفته بشه، مطالب پیچیده مطرح بشه، برای کسانی که هنوز مقدماتشون نیاموختن مفید نخواهد. البته حدس بنده اینه که به واسطه همین ناهماهنگی که در بین برادران وجود داره، این انبوه جمعیت باقی نخواهد بود. خواه‌ناخواه یک سطحی برای درس انتخاب خواهد شد، همون کسانی که متناسب با اون سطح هستن باقی میمونن، یا اونایی که برایشون سنگین هست و یا اونایی که برایشون خیلی ساده هست دیگه برایشون مفید نخواهد. ولی به هر حال این مشکلی است. ناچاریم ما که در درس سطحی را در نظر بگیریم که نسبتاً سطح متوسطی باشه، نه اونقدر نازل باشه که برای اکثریت برادرها لغو باشه و نه اونقدر سنگین و عمیق باشه که اکثریت ازش بی‌بهره باشه. بنابراین اگر گاهی مطالبی مطرح میشه که برای بسیاری از آقایون پیش پا افتاده هست، بعداً به ما اعتراض نکنن، چاره‌ای غیر از این نداریم. و همینطور اگر گاهی مطالب عمیقی مطرح شد که بعضی از برادران به آسانی نمیتونند اونها را هضم کنند و احتیاج به تحمل بیشتر و مطالعه بیشتر داره، باز به ما اشکال نکنند که چرا قلم به سلم بگفتیم. به هر حال چاره ای نیست، یه مقداری باید این اختلافات رو در نظر گرفت و سطح مطالب به گونه ای باشه که اکثریت بتونند مجموعاً از این مباحثی که از کردم در سال 20 ساعت میشه یک بهره ای متناسب گرفته بشه. قبل از شروع در مباحثی که در نظر گرفته شده، طبعا در هر علمی که آدم وارد میشه یک مقدماتی را باید مورد توجه قرار بده. اولین چیزی که ما باش مواجه هستیم و در هر علمی تقدم داره بر همه مباحث دیگه، توضیح اصطلاحات اولیه است یا مبادی تصوری اون علم. وقتی ما میگیم اصول عقاید یا اصول دین یا اعتقادات اسلامی، اینا رو مطرح میکنیم، منظورمون چگونه مسائلی است؟ اصلا اصول دین چیه؟ به چه ملاکی بهش اصول گفته میشه؟ این اصطلاح از کجا در اومده؟ ضابطش چیه؟ اصول دین با اصول مذهب چه فرقی داره؟ خب این مفهومی شاید خیلی ساده باشه به نظر آیون و همینطور هم هست، ولی متاسفانه در همین مفاهیم خیلی ساده اشکالاتی پدید اومده که متاسفانه در حوزه همگاهی مطرح میشه و پاسخ روشنی نداره. نه پاسخ نداره، یعنی پاسخش مطرح نمیشه به روشنی. خب ما از بچگی تو مکتب که میرفتیم و قبل از مکتبم پدر مادرمون بهم تعلیم کردن که اصول دین 5 تاست، اول توحید، دوم نبوت، تا آخر. بعدم مثلا تو مدرسه که میرفتیم گفتن اصول دین و مذهب، 3 تاش اصول دینه، 2 تاش هم اصول مذهب. خب این اولین اختلافی که در این اصطلاح به چشمون میخوره که آیا اینا همش اصول دینه یا 3 تاش اصول دینه، 2 تاش اصول مذهبی. بعدها یک مسائلی مطرح شده که شاید اواخر هم در حوزه گوشه و کنار گاهی گفته میشه که اصلا مسئله امامت و ولایت و اینها جز اصول دین نیست، حتی جز اصول مذهب هم نیست، اینا جز فروع دینه. خب سوالی میشه که واقعا اصول دین چیه؟ آخر این ملاکش چیه؟ نصی داریم برای اینکه اصول دین چند تاست؟ این از کجا این اصطلاح در اومده و بالاخره چی باید بگیم؟ اون حرفی که از بچگی ما از پدر و مادر شنیده بودیم و بعدم تو مدارس و تو کتاب‌ها خوندیم و اینا، این مثل این که داره پایش شل میشه. آخه این ریشه چیه؟ به چه ملاکی ما میگیم این چیزی اصول دین هست یا نیست؟ جواب اجمالی که اینجا حالا چون اصطلاحات خیلی بحثا نمیخوایم گسترش بدیم، ما گاهی واژه اصول را در مقابل فروع به کار میبریم. هر دینی دست کم از دو بخش تشکیل میشه، یک سلسله مسائل اعتقادی که آدم باید باور کنه در دلش، مستقیما ارتباط با عمل نداره. اعتقاد به اینکه خدا هست، روز قیامت هست، پیغمبر هست، امام هست، اعتقاد به یک سلسله هست‌ها، واقعیت‌ها، حقایق. به دنبالش یک سلسله مسائل عملی مطرح میشه. حالا که خدا هست، پس باید او را عبادت کرد، باید نماز خوند، باید فرمانهای او را اطاعت کرد. اینا میشه مربوط به فروع. پس گاهی ما دین را به دو بخش که تقسیم می‌کنیم، اصول به معنای اعتقادات قلبی است و فروع به معنای احکام عملی. چیزی شبیه آنچه امروز به نام جهانبینی و ایدئولوژی نامیده میشه، که جهانبینی ناظر به هست هاست و ایدئولوژی ناظر به بایدها و احکام عملی. به این معنا همه اعتقادات حق در جز اصول است. هر چی ما میبایستش اعتقاد داشته باشیم و واقعیت داره، اینا جز اصول است. یعنی اون چه فروع نیست، اون چه میبایستش اعتقاد داشت. اعتقاد به عالم قبر، برزخ، قیامت، صراط، نکیر و منکر، عرض کنم که به چیزهای دیگری، نکیر و منکر مثلا و چیزهای دیگری از این قبیل، اینا همه میشه جز اصول. یعنی اینا ربطی به عمل نداره. او این که غیر مستقیم ممکنه در عمل اثر بگذاره این اعتقادات، اما محتوای این اعتقاد باید چنین کرد یا نباید چنین کرد نیست. محتواش اینه که یک واقعیتی وجود دارد یا وجود خواهد یافت، قیامت وجود خواهد یافت، خدا هم وجود دارد یا وجود داشته است و به یک مقامی ما باید او را بپذیریم، مثل وجود پیامبر و امام به عنوان نبوت و امامت واقعیتیست، باید معتقد باشیم. طبق این اصطلاح همه اعتقادات میشه اصول. اما دیگه اصول اعتقادات نمیدیم، اصول دین در مقابل فروع دین. اینا منحصر به 2 تا 3 تا 4 تا هم نیست، ده ها اعتقادی است که حق است و در دین ثابته. چون جزء فروع دین نیست میگیم اینا اصول دینه. گاهی هست نه در میان این عقاید بعضی ریشه‌ای تر و اساسی تر هست و اینها پایه سایر عقاید رو تشکیل میدن. اینجاست که میگیم اصول اعتقادات، مجموع اصول به اون اصطلاح اولی میشه همه اعتقادات، اصطلاح دوم یعنی اعتقادات اصلی تر، اساسی تر، ریشه‌ای تر، که اینها خودش مبنا میشه برای سلسله اعتقادات دیگری. طبق این اصطلاح ما چند تا از اعتقادات رو جدا میکنیم، اینها رو میگیم اصول. چند تا سینا نسی ما برای این که اعتقادات اصلی، اساسی ترین اعتقادات چند تاست نداریم. این اصطلاحی است که علمای کلام این اصطلاح را قرار دادن. ما نه هیچ آیه ای داریم که اصول دین چند تاست، نه هیچ روایت معتبری به این تعبیر داریم که اصول دین چند تاست. بنی الاسلام علی کذا داریم یا چیزهای روایات دیگری که شهادت به توحید و شهادت به رسالت برای پذیرفته شدن اسلام معتبر هست، از این قبیل داریم، اما این اصطلاح که اصول دین چند تاست روایتی نداریم. و گاهی چیزهایی به نام اصول نامیده شده که جزء اعتقادات نیست. بهران این اصطلاح یکی از اصطلاح‌های علمای کلام که یک سلسله عقاید را که ضروری ترین عقاید و ریشه‌ای ترین عقاید بوده اینها را به عنوان اصول مطرح کردن که وقتی انسان اینا را پذیرفت سایر اعتقادات هم بر اساس اینها اثبات میشه. ممکنه کسی اعتقاد به اصل وجود خدا را یک اصل حساب کنه. این اصول عقایدی که ما داریم، اصول دینی که میگیم، اولش چیه؟ اولش توحید، در صورتی که وحدت یکی از اوصاف خداست. اول باید خدا اثبات بشه تا بعد سر وحدت و کثرتش بحث بشه. ممکنه یک کسی بگه اولین اصل در دین اعتقاد به وجود خداست، دومین اصل اعتقاد به وحدت خداست، سومین اصل اعتقاد به عدل خداست، بعد هم اصل دیگری را مطرح بکنه، چهارمین اصل اعتقاد به وجود انبیاست، پنجمین اصل اعتقاد به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور سایر اعتقادات. همه اینها میتونیم ما جزء اصول دین حساب کنیم و حتی جزء اصول عقاید حساب کنیم، به خاطر اینکه اینها ریشه‌ای ترین عقاید هستند و بسیاری از عقاید دیگه متفرع بر اینها میشه. بنابراین اگر بگیم اصول دین پنج تاست و حتی عدل و امامت را هم جزء اصول دین به حساب بیاریم، همونطور که بین شیعه رایج هست، این به هیچ جایی بر نمیخوره. اگر شش تا هم حساب کنیم، مثلا اصل وجود خدا هم یه اصل دیگری حساب کنیم، نبوت عامه را هم یک اصل جداگانه حساب بکنیم، باز به هیچ جا رتبه نمیخوره. فقط خلاف یک اصطلاح است. بنابراین برای اینکه این اصطلاحی که از صدها سال پیشتر در بین شیعیان معروف بوده، هیچ لزومی نداره ما این اصطلاح رو به هم بزنیم، بگیم همون اصول دین پنج تاست، امامت و عدل را هم جز اصول دینه. منتها به نظر ما این ها جز اصول است، بعضی از طوایف دیگه از مسلمان ها قبول ندارن. خب خیلی چیزا ممکنه بین ما و بین بعضی از طوایف مسلمین مورد اختلاف باشه و مسائل مهم می باشه. نظیر این که در بین نبوت عامه و نبوت خاصه، بین ما و بین یهودی ها و مسیحی ها و زردشتی ها اختلافی. اصل این که خدا انبیایی مبعوث فرموده بین همه اهل کتاب مورد اتفاقه، ولی این که تعداد انبیا چند تاست و آخرین پیامبر کی بوده و آیا ظهور کرده یا نه، بین طوایف اهل کتاب اختلافه. خب پس ما بگیم اعتقاد به نبوت و نبی خاتم جز اصول دین نیست، جز اصول اسلام است. چون دین که میگیم شامل دین یهودیت و دین نصرانیت هم میشه، هیچ لزومی نداره، ما دیدگاه خودمون رو میگیم. دینی که ما میگیم یعنی دین حقی که همه میبایستد بپذیرند و او کسانی نپذیرفتند. پس اگر میگیم اصول دین امامت و عدل هم جز اصول دین است و اون بعضی از طوایف مسلمین قبول ندارند، ولی این به جایی لطمه نمیخوره، اونا اشتباه کرده. بله، اگر منظور از اصول دین عبارت باشد از اون اعتقاداتی که بین همه مسلمین مشترک است، این همون صدا خواهد بود، توحید و نبوت و معاد. اما این یک اصطلاحی است، بنابراین اسم این که چند تا اعتقادات و اسمش اصول دین بگذاریم یا نگذاریم تابع قرارداد و اصطلاح، این جای بحث و مناقشه نداریم. ما برای اینکه اصطلاح جدیدی دوباره جعل نکنیم، همون اصطلاحی که صدها سال پیش یا نگذاریم تابع قرارداد و اصطلاح، این جای بحث و مناقشه نداریم. ما برای اینکه اصطلاح جدیدی دوباره جعل نکنیم، همون اصطلاحی که صدها سال پیش شیعه ها رایج بوده، همون را میگیم اصول دین 5 تاست، توحید، نبوت، از امامت و عاد. توجیهش هم روشنه، برای اینکه اینا از ریشه‌ای‌ترین و مهمترین عقایدی هستند که در سرنوشت انسان موثره. گو اینکه ده ها دیگر عقاید حق هم داشته باشیم ما که اونها هم طبق اصطلاح دیگری جز اصول دینند، یعنی فروع دین نیستند، طبق اصطلاح اولی که عرض کردم. خب تا اینجا یک توضیحی درباره عقاید و اصول عقاید و اصول دین و اینها دادیم که منظور روشن باشه. اصول دین به یک معنا همه عقاید است و به یک معنا همین پنجتایی که معروفه، و منظور ما از این اصول عقاید یا اصول دین که در اینجا مطرح می‌کنیم در درجه اول همین 5 عقیده است. البته ضمناً به فروع اینها هم در ضمن بحث ها خواهیم پرداخت، همطور که علمای کلام و عقاید و بزرگان پرداختند. مثلا بحث از خدای متعال که میشه، از صفات ثبوتی و سلبیاش هم بحث خواهد شد دیگه، نام عقاید حقی است، جزء اصول هم هست، یعنی جزء اصول دین، یعنی فروع دین نیست. اما اصول عقاید به معنای اون سه تا اعتقاد، نه، اینا دیگه جزء اصول عقاید نیست. ولی ما که اینجا مطرح میکنیم مباحث کلیمون همون 5 بحث است، در ضمن عقاید فرعی که مربوط به هر یک از این 5 اصل باشه تا اونجایی که خدای متعال توفیق بده مطرح خواهد شد. بحث های دیگری را میشه در مقدمه مطرح کرد که بعضی هاش برای دسته ای از برادران حاضر خسته کننده است و بعضی هاش برای دسته دیگری. این است که اونها را تفصیلا مورد بحث قرار نمیدیم. اجمالا عرض میکنیم که مهمترین وظیفه ای که عقل برای هر انسان عاقل آگاهی قائل هست این است که عقایدش را تصحیح کنه. ما واجب تر از این مطلب نداریم. اگر عقل را درست بر کرسی قضاوت بنشانیم و هوا و هوس ها و پرده های اوهام را از جلوی چشم عقل برداریم، خواهیم دید که از این مهمتر عقل حکمی برای انسان نداره. واجب ترین چیزی که عقل برای ما واجب می کنه یعنی کشف میکنه اهمیتش را، تحقیق درباره اصول عقاید. این مطلب را با چندین بیان در سطح‌های مختلف میشه بیان کرد که به هر کدوم اشاره‌ای میکنم دیگه، تفصیلا وقت آیون را نمیگیرم. علمای کرام برای اثبات وجوب تحقیق پیرامون مسائل اعتقادی به یک قاعده عقلی تمسک کردند به نام وجوب دفع ضرر محتمل. بعضی یک قاعده دیگری هم به سکه اضافه کردند و اون وجوب شکر منعم است. اما قاعده اول که دفع ضرر محتمل باشه، توضیح میدن که هر انسان عاقلی وقتی احتمال بده در یک راهی، در یک جایی، در یک کاری، در یک فکری، در یک گفتاری خطر مهمی وجود داره، خودش را از اون خطر حفظ میکنه. حتی اینکه اگر احتمال ضعیف هم باشه، الان که ما اینجا نشستیم، اگر یه بچه کوچولی وارد بشه اینجا داد بزنه که آقا در خیابون مثلا سیم برق پاره شده، آقایون که میرن بیرون مواظب باشن که پاشون روی سیم برق نگذارن، بچه هم از چندون اعتباری هم به حرفش نیست، اما همه ما وقتی بیرون خواهیم رفت دقت خواهیم کرد که ببینیم اینجا سیمی هست پاروش نگذاریم یه وقت برق نگیره. دو چرا؟ برای اینکه یک ضرر مهم نیست و دفع ضرر محتمل برای انسان به حکم عقل واجب. اگه چنین کاری را نکنه همه عقلا مذمتش میکنه. این توضیح ساده ای درباره این دلیل. خب احتمال این که اگر ما دین حق را نپذیریم احتمال نداره که مبتلا به آثار وخیمی در دنیا و آخرت بشیم، در این دنیا مورد عذاب الهی قرار بگیریم، اونطور که نقل کردن که اقوامی در گذشته به واسطه مخالفت با انبیا و دین هم مبتلا به عذاب شدن، لااقل احتمالش که هست. درست ما هنوز علل فرض نپذیرفتیم حقانیت قرآن را و یقین نداریم به محتواش، ولی لااقل احتمالش را که میتونیم بدیم، دافعی برای این احتمال وجود نداره و به خصوص راجب عذابهای اخروی. این همه انبیا اومدن در راه دین تلاش کردن، جان خودشون را به خطر انداختن، آیا برای انسان عاقل یه احتمال هم ایجاد نمی کنه که راست می گفتن؟ به اندازه یک بچه هم نباید به حرفشون اهمیت داد؟ خب ضرر محتملی است در ترک اعتقاد به دین حق و گرایش به دین حق، ضرر محتمل وجود داره. پس برای دفع این ضرر باید در مقام تحقیق برای مقلن، و بحثم سر همینه که آیا تحقیق درباره دین واجب است یا نه. همون عقلی که میگه اگر یه بچه ای حتی گفت سینه بر پاره شده شما تحقیق میکنید ببینید راسته یا نه، در اینجا هم همون عقل به شما میگه که این همه انبیا اومدن در راه دین تن فداکاری کردن، چگونه چنین احتمالی به ذهن شما نمیاد که اینا راست باشه. این یک بیانی است که علمای کلام برای ضرورت تحقیق در پیرامون دین مطرح. یکی هم از راه وجوب شکر منعم که هر عقلی میگه که کسی که نعمتی به انسان میده باید در مقام شکرش بر بیاد. ما این همه نعمتهایی که داریم باید ببینیم منعم کیه، باید رو بشناسیم تا مقام شکر این نعمتها بر بیاریم. این هم یه بیان دیگری است که بعضی از علمای کلام اضافه کردیم. البته اگر برادرها در یک سطح‌های عالی از مباحث عقلی باشند و توجه به بعضی از مسائل دقیق عقلی داشته باشند، درباره اینها ممکن است یه شبهه‌ای به ذهنشون بیاد. فقط من اشاره می‌کنم چون اگه شبهه را کاملاً بپرورونم و جوابش رو باید دقیقاً عرض کنم با ممکنه برای خیلی‌ها خسته کننده باشه. احتمالاً ممکنه به ذهنشون بیاد کسانی شنیده باشند که احکام عقل عملی اینها اعتباری است. ما میگیم وجوب شکر منعم، این حکم عقل عملی است و اینها از احکامی که ضروری باشد نیست، احکام ارزشی است، اینها تابع اعتبار است. یه همچون مباحثی کم و بیش در فلسفه امروز مطرح است. جواب اجمالیش این است که این احکام به اون معنای اعتباری که پایه واقعی نداشته باشد نیست. اعتبارات مختلف، یک سلسله احکام اعتباری و ارزشی است که بر پایه حقایقی استواره، ولی یک سلسله اعتباراتی است تابع قرار داده، بعد هم ممکنه تغییر بود. فرض کنید اعتبار این که باید راننده ها از سمت راست حرکت کنند، این تابع قراردادی است. در یک کشور دیگری ممکنه قرارداد کنند که از سمت چپ حرکت کنند، کما که هست، این تابع قرارداده. اما اعتبارات عقلی محض، اون چه در اصول به نام مستقلات عقلی نامیده میشه یا در علم کلام به نام احکام بدیهی عقل نامیده میشه، اینها مبتنی بر یک سلسله واقعیاتی است، تابع قرارداد نیست. و یکی از اینها هم همین وجوب احتراز از ضرر محتمل و وجوب شکر مهم. این جواب اجمالیش، البته تفصیلیش باید یه سلسله مباحثی درباره شناخت شناسی، درباره فلسفه اخلاق و فلسفه احکام عملی عقل مطرح کرد که ما را از این مباحث دور میکنه و طبعا در اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم. اما یه دلیل دیگری میشه اقامه کرد برای ضرورت تحقیق درباره مسائل اعتقادی که از هر دو اینا شاید محکم تر باشه، و اون اینه که انسانیت انسان به این است که رفتارش مبتنی بر احکام عقلی باشد. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. همه حیوانات میدونید که فصلشون به اصطلاح منطقی متعلق به اراده است. جانشین فصل متعلق به اراده است، حساس متعلق به اراده. حرکت حیوان به ما انه حیوان حرکت ارادی است. اگه یک حرکتی ارادی نباشد اون حیوانی نخواهد بود. یا حرکت فیزیکی است، حرکت مکانیکی است، یا حرکت نباتیه. رشدش حرکت نباتی است. حرکتی که بدنش از این طرف به اون طرف بی اراده خودش بره در حرکت مکانیکی است، مربوط به حیوانیت حیوان نیست. اون حرکتی مربوط به حیوانیت حیوان است که از ارادهش برخیست، بخواد به حرکت. ای شما یه حیوانی رو سواری مثلا ماشینی بکنید و ببرید یه جای دیگری، حرکتی برای این حیوان حاصل شده، اما این حرکت حیوانی نیست، این حرکت مکانیکیه. اون حرکتی مستند به حیوانیت حیوان است که از ارادهش سرچشمه میگیره. بین انواع حیوانات یک نوع حیوان هست به اصطلاح منطقی که ارادهش ویژگی خاصی داره. اراده حیوانات برخواسته از غرایزشون هست. یک نوع موجود داریم ما در بین موجودات مادی زنده که ارادهشون تحت تأثیر عقل میتواند باشد. اگر رفتاری از این موجود سر بزنیم که متأثر از اون حکم عقل باشه، اون رفتاری انسانی خواهد بود. اما اگر یک حرکت ارادی از انسان سر بزنه که منبعث از غرائز حیوانیش باشه، اون حرکت چی خواهد بود؟ حرکت حیوانی خواهد بود. به همون دلیل که اگر یک حرکتی در حیوان پیدا می شد که ناشی از نیروی مکانیکی بود، یک کسی هلش می داد، اون حرکت حیوانی نبود، حرکت مکانیکی بود. به همین دلیل اگر حرکتی از یک انسانی سر بزنه که ناشی از اراده برخواسته از غرایز باشد، حرکت حیوانی خواهد. برای اینکه یک حرکتی انسانی باشد باید ناشی از اراده منبعث از عقل باشد، و ادام حرکت های ما حرکت های ایوانی فرد. اگر انسان هایی زندگیشون تابع غرایز حیوانی باشید، اونا اسمشون انسان است، واقعیتشون حیوان خواهد. کما این قرآن کریم در باره اونها می فرماید ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اینا نه تنها انسان نیستند بلکه بدترین جنبندگان است. در آیه دیگه می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. اگر انسانی نیروی عقلشو به کار نگیره، اون نه تنها انسان نیست، بدترین جنبندگانه، از هر کرمی پست. پس برای اینکه انسانی انسان باشد، یا به تعبیر مؤدبانه تری بگیم انسانیت بالفعل پیدا کند، باید رفتارش منبعث از اراده ناشی از عقل باشد. عقل باید بگه چه کار بکن، اما عقل کی میگه چه کار بکن؟
عقل هنگامی میتونه به یک موجودی دستور بده که چیکار بکن و چیکار نکن که مبدأ و منتهای اون موجود رو بشناسه، بدون این موجود چیه، به کجا میتونه برسه. اگر فرض کنید که ما تجربه کردیم دیدیم نور برای یک درختی لازمه، عقل میگه آقا اگر میخواد این درخت روش کنه باید نور را بتابانیدش. همه تجربه کردیم این درخت بی آب خوش میشه، عقل میگه اگر میخواد این درخت روش کنه باید آبش بدیم. این حکم از کجا ناشی میشه؟ باید به این درخت آب داد، با توجه به این که این درخت، این نهال میتواند یک درخت برومند باروری بشه، برای رسیدن به اون حد رشد و کمال این نیازها رو داره، پس باید این نیازها تأمین بشه تا به اون حد رشد و کمالش برسه. اگر ندونیم رشد و کمال موجودی چیه، نمیشه دربارش گفت باید چنین بکنه یا نباید. برای اینکه عقل درباره خود انسان‌ها حکم صادر کنه که تو چه باید بکنی و چه نباید بکنی، باید بدونه که رشد انسان به چیه، چه کار که میکنه موجب رشد و کمالش میشه، چه کار که میکنه موجب سقوطش میشه. تا ندونه کمال این انسان به چیه و سقوطش به چیه، نمیتونه تحقیقاً بگه باید بکنی یا باید نکنی. اون واقعیاتی که عرض کردیم احکام عقل مبتنی برش هست، اجمالا در جواب شبهه قبل که عرض کردیم این گونه واقعیت هاست. عقل بر این اساس به انسان میگه تو باید بری خدا را بشناسی، برای این که باید بدونه این انسان چجور موجودی است و به چه کمالی میتونه برسه و این کمال در چه راهی حاصل میشه. لااقل این احتمال هست که کمال انسان در قرب به خدا باشه. و چون این ارزش از نظر اهمیت نامتناهی است و قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست، عقل میگه حتما باید در این باره تحقیق کرد. اگر واقعا کمال انسان در سایه قرب به خدا حاصل میشه و اون ارزشش قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست و تحمل هر گونه ضرری در راه کسب اون ارزش ارزنده هست، شایسته هست، پس باید ببینیم چنین چیزی هست یا نه. پس تحقیق درباره این که خدایی هست که کمال انسان در سایه قرب به او حاصل می شود و بر اساس اون کمال باید و نباید های واقعی عقل شکل می گیرد ضرورت داره. چرا؟ برای اینکه ما بتونیم زندگی انسانی داشته باشیم. اگر بخوام حیوان نباشیم باید رفتار ما مبتنی بر حکم عقل باشه. اگر بخوایم حکم عقلی قطعی عقل را به دست بیاریم باید بدونیم کمال ما در چیست. برای اینکه بدانیم کمال ما در چیست باید خدا را بشناسیم. پس تحقیق درباره خدا واجب ترین تکالیفی است که از ناحیه عقل به دوش انسان گذاشته میشه. اگر این را نباش تحقیق نکنه و این واقعیت را نشناسه، زندگی او پایه اساسی نخواهد داشت. باید و نباید های دیگه همه پادر هواست. تفصیلش باید در فلسفه اخلاق مورد بحث قرار بگیره. پس احکام عملی عقل مبتنی بر شناخت واقعیت هایی مربوط به وجود انسان و مبدأ و معاد اوست. تا ندانیم این موجود از کجا پدید آمده و به کجا میرسد، تمام احکام عملی عقل بی‌پایه خواهد بود. برنامه قطعی برای زندگی این موجود نمیتونه عقل بریزه در همون حدی که براش مهمه این سوره. پس برای این که زندگی انسان انسانی باشد باید ما برنامه برای رفتارمون داشته باشیم و تابع اون برنامه عقل رفتار کنیم، نه صرف خواسته غرایز. برای این که عقل بتونه احکام قطعی درباره یک موجودی صادر کنه و از جمله خود انسان، میبایست آغاز و انجام اون موجود را بشناسه، استعداداش را بشناسه، بدون این موجود به کجا میتونه برسه، بالاترین کمالی که ممکنه بهش برسه بشناسه که مبادا اومد دست بره. و دست کم این احتمال وجود داره که خدایی باشد که انسان را آفریده و معاد انسان به سوی اوست و کمال انسان در تقرب به اوست. چنین احتمالی را اگر وجود داره، پس باید در این باره تحقیق کرد که اگر چنین است پس باید خدا را شناخت تا بدون آدم کمالش به سوی در چیه و حرکتش به سوی چه مقصدی است، تا اون وقت بتونه به اون حرکت جهت بده. تا ما هدف را ندونیم چیه، ندونیم زندگی ما متوجه کجاست، نمیتونیم بگیم از کدام راه برو. باید هدف را بشناسیم تا بگیم از این راه برو که به سوی اون هدف برسیم، وگرنه در طلب کعبه به سوی ترکستان خواهیم رفت. پس احکام عقل اون وقتی قطعیت پیدا می کند که هدف زندگی انسان مشخص بشه. بحث و تحقیق درباره هدف زندگی انسان می باید جوانب مختلفش بررسی بشه، احتمالاتی که در این زمینه است بررسی بشه تا به نتیجه قطعی برسیم. لااقل این هم یک احتمال که کمال انسان در قرب به خداست و بدون این انسان به کمال شایسته انسانی نخواهد رسید. پس مقدمتاً باید خدا را شناخت تا راه تقرب به او را بشناسیم. وفقنا الله و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.